خداداد خان.
امروز یک هفته است که خداداد خان به آرزوی خود رسیده است، یعنی به عضویت کمیته مرکزی حزب انتخاب شده و حالا دیگر نه تنها مدیر روزنامه ارگان حزب و سردبیر مجله ماهانه تئوریک است و چند روزنامه ضد دیکتاتوری را نیز بی اسم و رسم اداره می کند، بلکه حالا دیگر یک عضو فعال کمیته مرکزی و یکی از سران حزب به شمار می رود و به این دلیل هم که شده ناچار است بیش از گذشته با گذشته خود قطع رابطه و پلها را خراب کند. خداداد خان دوستی دارد که به تازگی نماینده مجلس شده است و با او رفت و آمدی دارد. در این یک هفته ای که از انتخاب شدن او می گذرد، چند بار از دهان دوست تازه نماینده شده شنیده که آی یارو، حالا دیگه پشتت به کوه قافه ها. و هر بار که دوستش این را گفته به پشت او زده، هر دو از ته دل خندیدند و بعد که خداداد خان تنها مانده در معنای حقیقی این جمله زیاد دقت کرد و پی برده که حالا دیگر راستی پشتش به کوه قاف است. حالا دیگر زندگیش معنایی به خود گرفت و حالا دیگر آب هرزی نیست که به مردابی فرو برود و یا در گندابی بماند و متعفن شود. حالا دیگر یک عضو فعال کمیته مرکزی، اداره کننده مطبوعات حزب، عضو اغلب کمیسیون ها، و چرا خودمان را معطل کنیم؟ حالا دیگر کسی است که پشت به کوه قاف داده است. درست است که این خبر انتخاب خداداد خان به عضویت کمیته مرکزی نه تنها برای خود او، بلکه حتی برای دشمنان او، یعنی غیر حزبی ها، جالب ترین خبرها بوده است. و گرچه منافع حزبی هم زیاد ایجاب نمی کرد که چنین خبر مهمی مخفی بماند، ولی چون خداداد خان از خود نمایی بیزار است، اجازه نداد که روزنامه ارگان حزب آن را درج کند و فقط یکی دو ماه بعد یکی از همان دو روزنامه ضد دیکتاتوری آن را در صفحه چهارم خود منتشر کرد. البته درست است که خواهش آن دوست نماینده خداداد خان در این کار زیاد دخیل بود، ولی مبادا گمان کنید که خداداد خان برای رعایت بعضی از نکات چنین کاری کرده باشد. او برای خودش حالا دیگر گرگ باران دیده است، و یا اگر درست‌تر بگوییم فولاد آب دیده است. او دیگر پشتش به کوه قاف است. خداداد خان حتی قبل از اینکه به عضویت کمیته مرکزی انتخاب شود، چشم و چراغ حزب بود. در جلسات حزبی، در کنفرانس ها، در شب نشینی های دوستانه و در اجتماعات فرهنگی و خانه فرهنگی نقل محفل به شمار می رفت. تنتنه کلام، قدرت بیان، قد و قامت رشید و سیاست مدارانه و آدابدانی های او همه را به خود جلب می کرد. در برابر او، از حزبی های تازه کاری که برای اولین بار به یک جلسه نسبتاً مهم پا می گذارند و در برابر همه چیز شیفته و شوفته می شوند گرفته تا کار کشته ها و قدیمی ها و فولاد های آب دیده، همه هاج و واج و فریفته گفتار و رفتار او بودند و البته حالا هم هستند، منتها با یک فرق. با این فرق که آن وقت خداداد خان عضو کمیته مرکزی نبود و حالا هست. البته نگمان کنید که این موفقیت جدید تغییری در رفتار و گفتار او داده باشد. ابداً. همانطور مهربان، همانطور صمیمی، همانطور باوقار. خداداد خان مردی است بلند قامت و رشید. پیشانیش همانطور که در خور یک عضو فعال کمیته مرکزی است، بلند و کشیده است و تا فرق سرش بالا می رود. صورتش همیشه تراشیده است و وقتی با کسی صحبت می کند روی موهای تنک بالای سرش از پایین به بالا دست می کشد و به مخاطب خود ناچار از بالا نگاه می کند. خیلی خوب لباس می پوشد و وقتی پهلوی کسی ایستاده است مرتب حاشیه کنار کتش را از بالا به پایین صاف می کند. این عادت او شاید برای این است که شکمش کمی برآمدگی دارد. اما قامت رشید او حتی مانع خودنمایی این عیب کوچک شده است. البته نمی شود گفت که شکم خداداد خان گوشت نو بالا آورده است، ولی قبل از اینکه به زندان بیفتد و حتی قبل از اینکه زندان سیاسی را با تلمباری از خاطرات تلخ و شیرین پشت سر بگذارد و با کیسه انباشته از این خاطرات که توشه راه دور و دراز زندگی سیاسی خود ساخته در این راه نو قدم بگذارد، هنوز شکمش برآمدگی نداشت و هنوز آدم دراز و لاغری به نظر می رسید و وقتی راه می رفت لغلغ می خورد. اما حالا با وجود شکم برآمده‌ای که دارد چاق به نظر نمی رسید و با قد بلندی که دارد نمی شود گفت دراز است. یک مرد رشید به تمام معنی و درست لایق کرسی ریاست یک جلسه عمومی حزب، کاملا برازنده یک عضو فعال کمیته مرکزی. درست همینطور. درست است که خداداد خان حتی قبل از انتخاب به عضویت کمیته مرکزی هم چشم و چراغ حزب بود، ولی در محافل بسیار بالاتر حزبی هنوز آدم قابل اطمینانی نبود و گرچه 5 سال از بهترین سالهای جوانی خود را در زندان دیکتاتوری دفن کرده بود و در این سالهای اخیر هم در محافل فرهنگی و خانه فرهنگی با بسیاری از آدمهایی که نامشان به اوف و ایسکی ختم می شد آشنایی پیدا کرده بود، ولی هنوز به مجالس نیمه سیاسی و نیمه دوستانه پاباز نکرده بود و هنوز از نظر دستگاه رهبری آدم قابل اعتمادی تشخیص داده نشده بود. در صورتی که هر حزب ساده‌ای هم این مطلب را می‌دانست که شرط انتخاب به عضویت کمیته مرکزی رابطه داشتن با مجالس نیمه سیاسی و نیمه دوستانه است. از حق هم نباید گذشت که قسمت اعظم این بی‌اعتمادی را خود او باعث شده بود. به این طریق که تا مدت بسیار کوتاهی قبل از انتخاب شدن به عضویت کمیته مرکزی به قول خودش در حزب یک پوزیسیون کریتیک گرفته بود و از افراد دسته‌ای بود که انتقاد می‌کردند و با اصل تمرکز حزبی چندان آشنایی نداشتند. درست است که خداداد خان به فشار همین دسته برای عضویت کمیته مرکزی پیشنهاد شده بود و آخر هم به فشار همانها به این سمت انتخاب شد، ولی تقریباً 6 ماه قبل از انتخاب شدن پی برده بود که اصل تمرکز بسیار لازمتر و اساسیتر است تا اصل دموکراسی و به همین علت رفت و آمد خود را به محافل انتقاد کنندگان تقریباً بریده بود و به جای آن به محافل فرهنگی و خانه فرهنگی بیشتر حاضر می شد و در همین ایام بود که توانست دو سخنرانی درباره با اصل تمرکز خوب بگیریم و بهاویوریسم در سیستم حزبی ایراد کند. به هر صورت حالا نه تنها مثل همیشه چشم و چراغ همه نوع محافل حزبی و غیر حزبی و فرهنگی و خانه فرهنگی است، به خصوص از اینکه قبل از آشنا شدن با محافل نیمه سیاسی و نیمه دوستانه به عضویت کمیته مرکزی انتخاب شده است، سخت به خود می‌بالد. به قول دوست تازه نماینده شدهش، حالا دیگر پشت به کوه قاف دارد و در کاریر سیاسی آینده او حتی بدبین ترین دوستان او هم نمی توانند تردیدی بکنند. خداداد خان همیشه یک مرد اصولی و با پرنسیپ بود. همیشه، حتی قبل از انتخاب شدن به عضویت کمیته مرکزی که به هر صورت مرکز همه پرنسیپ هاست. در هیچ موردی حاضر نیست از عقاید خود یک قدم پایین تر بگذارد، به خصوص در مسائل حزبی و اجتماعی. درست است که او از قماش سیاستمدارهای معمولی این مملکت نیست که از رفت آمد با این یا آن سفارت دستشان به جای بند شده باشد، ولی او حتی به خاطر حفظ اصول هم شده، آن هم اصول حزبی، پس از انتخاب به عضویت کمیته مرکزی ناچار است با یک محفل دوستانه خارجی مربوط باشد. البته این ارتباط را نمی شود ارتباط با یک محفل خارجی دانست، بلکه بهتر است آن را رفت آمد به یک محفل نیمه سیاسی و نیمه دوستانه شناخت. در حقیقت چیزی هم جز این نیست. همان آدم ها و همان حرف ها و سخن ها و همان گفت و شنید ها و اتخاذ تصمیم ها که در یک کمیته حزبی یا در یک محفل فرهنگی و خانه فرهنگی هست، در آنجا هم هست. اما با همه اینها، چون خداداد خان آدمی است بسیار ریزبین، در این رفت و آمد ها گاه به گاه ناراحتی هایی در درون خود حس می کند. اما چه می شود کرد؟ برای حفظ اصل تمرکز در حزب و به خصوص در سیاست جهانی و انسان دوستانه‌ای که او پیروی می کند، ناچار باید به چنین گذشت ها و ناراحتی هایی تن در داد. اصلا لغت فداکاری را برای چه در فرهنگ ها نوشتند؟ به هر صورت خداداد خان هم جزوان هایی است که در سال 1320 از زندان خلاصی یافت. البته او جزو آن دسته از زندانیان سیاسی نبود که چون سابق چشم طمع به املاک مازندرانشان دوخته بود به زندان افتاده باشند. در سلک پینه‌دوزهایی هم نبود که چون یک بار کفش یک کمونیست را واک زده بودند به زندان افتادند. در ردیف عطار و بقالهایی هم حساب نمی‌شد که یک مفتش تأمینات با آنها خورده حساب پیدا کرده باشد و در میان کاغذهای عطاریشان مستمسکی برای زندانی کردنشان پیدا کرده باشد. او را از روی نیمکت‌های مدرسه به زندان برده بودند. درست است که در تشکیلات آن زمان فعالیت شایانی نداشت، اما زبان خارجه می‌دانست و احتیاج رفقا را برآورده می‌کرد. دوستان او گرچه قضیه‌ای به زندان افتادن او را بر اثر یک تصادف و یا یک اشتباه نمی‌دانند، اما همه‌شان اعتراف دارند که او مستوجب این همه عذاب زندان نبوده است. چند خبر و مقاله کوچک در مجله چاپ کردن و یکی دو تا کتاب را به این و آن رساندن ابداً مستوجب چنین عقوبتی نبوده است. همه این رفقا به این مطلب اذعان دارند. همه این مطلب را می‌دانستند که در مقابل اعتراف‌های شاید وحناور او، البته به قول دشمنانش، سکوت اختیار کردند. نه تنها حالا که او دیگر عضو کمیته مرکزی است و ناچار همه این خاطرات درباره او از همه مغزها باید سترده شود، حتی در آن ایام هم در زندان که بودند، رفقا از رفتار او و از ناراحتی‌های او زیاد دلخور نمی‌شدند و به او در هر بد و بیراهی که می‌گفته حق می‌دادند. بعضی‌هاشان حتی از او خجالت هم می‌کشیدند. خود خدادادخان حالا بهتر از هر کس این مطلب را می‌داند. اما خوشبختانه اوضاع جوری برگشته که او نه تنها گله و شکایتی از این قصاص قبل از جنایت که در آن 5 سال چشیده است ندارد، حتی در درون خود ناراضی است که چرا او هم مثل دیگران فعالیتی و از نظر دولت وقت تقصیری نکرده بوده تا گرفتار شود. خدادادخان حالا پس از اینکه 5 سال آزگار بی این که گناهی کرده باشد کیفری به آن سختی را چشیده، به این اصل رسیده است که وقتی در مملکتی قصاص قبل از جنایت می کنند، پس جنایت را هم پس از قصاص می شود مرتکب شد. و اگر قرار است به خاطر گناهی که آدم نکرده کیفری ببیند، ناچار خود گناه را هم پس از چشیدن کیفر باید بکند تا حسابش پاک باشد. حالا نه تنها او، بلکه همه رهبران و سران حزب به این اصل معتقدند و درباره هر آدم حزبی ایرادگیر و غرغرو و ناراحت این نسخه را می دهند که بگذار چند صباح به زندان بیفتد، خودش آدم خواهد شد. و به این طریق به زندان افتادن نه تنها یک سابقه خدمت حزبی شده، بلکه برای حزبی شدن نسخه مجربتر از این نه به نظر خدادادخان رسیده و نه به نظر هیچ یک از افراد دستگاه رهبری و محافل بسیار بالاتر. درست است که این نسخه درباره خود خدادادخان هم مؤثر افتاده است، اما از این نظر که سابقه خدمت درخشانی برای او باشد، نه تنها دیگران بلکه خود او هم شک دارد و به این علت گذشته از دستور حزب که هر مؤمن به مکتب را وادار به قطع رابطه با گذشته می کند، خدادادخان حتی از این نظر هم که شده هرگز حاضر به یادآوری گذشته ها نیست. حالا که به عضویت کمیته مرکزی انتخاب شده است، کم کم دارد به این مطلب پی می برد که اگر در اوایل کار حزب آن پوزیسیون کریتیک را گرفته بود، شاید هم به خاطر این بود که از تحمل نگاه های همزنجیران زندان دیروز خود و رهبران فعلی که آن وقایع میانشان گذشته و آن حرف ها و سخن ها را با او داشتن فراری بود. اما با همه اینها گذشته گذشته است و خدادادخان هم از نظر قطع رابطه با گذشته راسخترین فرد حزبی است و در این حال که دیگر رهبران حزبی در حوزه ها و کنفرانس ها و مجالس خصوصی نیمه سیاسی و نیمه دوستانه و محافل فرهنگی و خانه فرهنگی جز نشخوار همین خاطرات کار دیگری ندارند و همه جا شناسنامه سیاسی رهبران با تعداد ساعات و ایامی که در زندان به سر برده اند سنجیده می شود، او یعنی خدادادخان هم ناچار از سکوت کند و چشم به آینده بدوزد. اما حالا که اوضاع تغییر کرده، او نه تنها در برابر حزبی های تازه کار و یا در جلسه کنفرانس هفتگی، حتی رو در روی اعضای کمیته مرکزی هم با همان تنتنه و طمأنینه دستی به موهای تنک سر خود می کشد و حاشیه کتش را صاف می کند و می گوید با گذشته ها باید برید و به آینده پیوست. البته از این کلیات که پا فراتر بگذاریم، داستان های دیگری هم درباره زمان زندان او شنیده می شود. داستان این که او در زندان پسر زیبایی بوده که وضع مماش بسیار بدی داشت و ناچار هر هفته با یکی از سران سیاسی زندان هم خوراک و هم اتاق بود. و یا اینکه در فلان اعتصاب قضا با همزنجیرهای خود همراهی نکرده بود و یا اینکه در فلان محاکمه گریه کرد و در محاکمه های دیگر چنین و چنان اعتراف زننده و وحناوری کرده بود. اینها دیگر پیداست که از ساخته های دشمنان است یا به اصطلاح حزبی ها از ساخته های مغز علیل جیرخاران امپریالیسم. البته بسیار طبیعی است که او به عنوان بیگناهی خود و اینکه ارتباطی با این همه زندانی‌های ناشناس نداشت در محاکمه مطالبی گفته باشد، ولی از این حد که بگذریم نویسنده این سطور نیز برای هیچ یک از آن افسانه‌ها ارزشی قائل نیست و چون تکذیب آنها نیز به دشمن مجال بحث بیشتری در این باره می‌دهد، خدادادخان هرگز در صدد تکذیب این شایعات هم بر نیامده است و اگر ایمان داریم که حقیقت به هر صورت پنهان نخواهد ماند، دیگر چه احتیاجی به این کار هاست؟ به این علت است که خدادادخان با گذشته خود و اقلن با آن قسمت از گذشته خود کاملا قطع رابطه کرده و پلها را کاملا خراب کرده است. این ناشنایی با گذشته خدادادخان حتی موجب ایجاد یک شایعه عمومی شده است که او مردی است فرنگ رفته و تحصیل کرده که مثلا دکترای حقوق و ادبیات خود را در فلان مملکت اروپا گذرانده است. درست است که خدادادخان هیچ گونه مدرک تحصیلی مسلمی در دست ندارد، ولی اینکه زبان خارجی می‌داند و اینکه اصرار دارد اسم‌ها و اصطلاحات و اسم‌های فرنگی را با خط لاتین در زیر مقاله‌هایی که برای مجله ماهانه حزب می‌نویسد حاشیه برود، در کنفرانس‌های علمی کلاس کادر کلمات دشوار فرنگی را به کار ببرد، اینها حتی موجب تایید شایعه اروپا دیدگی او نیز شده است. و خدادادخان نه از این لحاظ که میل داشته باشد مردم را در اشتباه خودشان باقی بگذارد، بلکه فقط از این لحاظ که گذشته را اصلا مورد بحث نمی‌داند، با صحت و سقم تمام این شایعات کاری ندارد. گذشته از این که مگر اروپا دیده ها چه رجحانی بر او دارند. خدادادخان با اینکه یک هفته است به عضویت کمیته مرکزی انتخاب شده است، زن و بچه هم دارد و به این طریق گذشته از مسئولیت سنگینی که در اجتماع و حزب به عهده گرفته است، مسئول اداری امور یک خانواده هم هست. اما خوشبختی اینجاست که زن فهمیده ای دارد و در خانه تنها شوهر زن خود و یا پدر خانواده نیست و حتی قبل از انتخاب اخیر در خانه هم او را یک رهبر بزرگ، یک مرد فکور و پیشوای اجتماعی می دانستند که بهترین ایام جوانی خود را در زندان سیاه گذرانده است. صبح ها زنش او را از خواب بیدار می کند، آب می ریزد تا او صورتش را بشوید، بساط ریش تراشیش را جمع می کند و خودش صبحانه او را می آورد. سرمقاله ای را که در آخرین ساعات دیشب خودش نوشته از روزنامه ارگان برایش می خواند و غلط های مطبعی آن را برایش یادداشت می کند. بعد لباسش را می آورد، کراواتش را می بندد، حتی رنگ آن را هم خودش انتخاب می کند. تعجب نکنید، پارچه لباس خدادادخان را هم زنش انتخاب می کند و حتی به خیاط می دهد و می گیرد. چون می داند که شوهرش به این کارها نمی رسد. آخر اگر هم خدادادخان این موقعیت برجسته سیاسی را نمی داشت، اقلن یک شوهر رشید و خوبرو که بود. این را هم باید بیفزاییم که خدادادخان درباره مسائل مادی خانواده هم زیاد سخت نمی گیرد. یعنی کاری با مسائل مالی خانواده ندارد. درست است که اجاره نشینی می کنند و تلفن هم ندارند، اما سر هر ماه یک آقایی که اسمش به اف ختم می شود 1000 تومان درست می آورد و در خانه می دهد. البته نگمان کنید که این پول مفت و مسلم به آنها داده می شود. زن خدادادخان هفته 3 روز و روزی 2 ساعت عصرها در یک خبرگزاری خارجی ماشین نویسی می کند و این پول مزد کاری است که می کند. با این پول نه تنها زندگیشان به خوشی می گذرد، بلکه تابستانها هم می شود به بابلسر رفت و چند روزی کنار دریا دور از جنجال سیاست و حزب استراحت کرد و زن خدادادخان که به هر صورت از زنان فهمیده است، به خاطر این دلایل هم که شده سعی می کند شوهرش را مرتب و آبرومند نگه دارد. کمتر مزاحم او بشود، از رفت آمد او با زنان آزادی خواه چیزی نپرسد و در خانه درست مثل یک رهبر بزرگ و اجتماعی با رفتار کند و مثل پروانه دورش بگردد. شاید فکر کنید که خدادادخان از داشتن چنین زن خوب و فهمیده‌ای که ماهی 1000 تومان حقوق می‌گیرد بسیار خوشبخت است، ولی او تاکنون هر چه فکر کرده، به خصوص در این یک هفته که به عضویت کمیته مرکزی انتخاب شده، به این نتیجه رسیده است که هر زن دیگری را هم که می‌گرفت جز این نمی‌توانست باشد. در مقابل او که این همه خودش را فراموش کرده و اصلاً به خاطر کارهای اجتماعی نمی‌تواند به خودش برسد، دیگران وظایفی دارند که گیرم زن او نباشد باید خیلی بیش از اینها به او برسند. درست است که خداداد خان از داشتن چنین زنی هرگز گله‌ای نکرده، ولی در این اواخر که حزب وسعت یافته و او نفوذ کلام خود را روی اعضای آن از زن و مرد می‌بیند و به خصوص 4 روز پیش در جشنی که به افتخار اعضای کمیته جدید برپا شده بود کم کم به این فکر افتاده است که چرا یک مرد سیاسی خود را پایبند اهل و عیال کند. به خصوص دو تا دختر خانم مبارز و نویسنده هم هستند که هر وقت به اداره روزنامه می آیند او را بیشتر به این فکر وامی دارند و او حتی گاهی کوشش می کند که داستان اهل و عیال را هم در ردیف گذشته هایی به حساب بیاورد که باید با آنها قطع رابطه کرد و پل ها را با آنها برید. وقت خداداد خان خیلی تنگ است. همیشه آرزو می کند که کاش روزها 48 ساعت داشت و یا او می توانست اصلا نخوابد. شبها دیر از محافل فرهنگی و خانه فرهنگی و مجالس نیمه سیاسی و دوستانه برمیگردد و دیرتر میخوابد و صبح ساعت 9 برمیخیزد تا ریشی بتراشد و سرمقاله خودش را رو از روزنامه ارگان بخواند و صبحانه‌ای بخورد و دستی به سر و گوش زنش بکشد. ساعت 10 شده است. او از خانه یک سر به سراغ دوست تازه نماینده شدهش میرود که منتظر اوست و هر روز صبح پیش او پسیکولوژی دهفول میخواند و تا ظهر اگر هم از پسیکولوژی دهفول بحثی به میان نیاید اقلن شور و مشورتی کردند و به رتق و فتق امور جاری پرداختند. سر ظهر از آنجا با ماشین دوستش به اداره روزنامه می رود. تا 2 ساعت بعد از ظهر گرفتار کار عادی روزنامه و مجله های حزبی است. یکی از فلان کمیته حزبی شکایتی دارد. دیگری درباره رپورتاج تازه‌ای که از فلان میتینگ ضد دیکتاتوری تهیه کرده است با او مشورت می کند. آن دیگری داستانی نوشته است که نمی‌داند آن را چطور تمام کند و آن دیگری ترجمه‌ای را که از یک مجله نیمه آسیایی و نیمه اروپایی کرده است به نظر او می‌رساند. خلاصه هر کس با او کاری دارد. از در اتاق کارش که وارد می‌شود تا 2 ساعت بعد از ظهر نزدیک به 100 نفر را راه می‌اندازد. اگرچه این خسته کننده ترین کار هاست و داد خداداد خان همیشه از این روتین کشنده به آسمان است، اما تنها تسلای خاطر او نیز در همین هاست. برخوردی که در این 2 ساعت با حزبی ها و غیر حزبی ها دارد، شکایات آنها را که میرسد، دردهایشان را که دوام می کند، ناراحتی هایشان را که برطرف می کند، حرفهایی را که برایشان می زند و اصولی را که در همان مراجعه های کوتاه 1/4 ساعته برای هر یک از آنها می گوید، همه اینها نه تنها مراجعه کنندگان را با دلی امیدوار از در اتاق بیرون می‌فرستد، حتی به خود او نیز قوت قلب می‌دهد. خداداد خان سر میز نهار، به خصوص روزهایی که با زنش نهار می‌خورد و حرفی ندارد تا بزند، بیشتر درباره این برخوردها و اثر گرم کننده‌ای که دارند می‌اندیشد. حتی اخیراً اینطور حس کرده که از آنچه به مردم می‌گوید بیشتر خودش دلگرم می‌شود. حس کرده که به این طریق مطالبی را به خودش تلقین می کند. کم کم پی برده که مهم فهمیدن یا نفهمیدن طرف نیست. طرف می خواهد بفهمد، می خواهد نفهمد. مهم این است که گوینده مطالب را برای خودش می گوید. به خودش چیزی را تلقین می کند یا دست کم برای موقع سخنرانی تمرینی می کند. و خداداد خان از این نظر هم که شده در هر صحبت کوتاهی و با هر مراجعه کننده حزبی و یا غیر حزبی فراموش نمی کند که مطالبی درباره گذشته و مطرود بودن آن و لزوم قطع رابطه با آن و نیز درباره آینده و الزام هم‌آواز شدن با آن بگوید. 2 بعد از ظهر کار روزانه که تمام شد با آن دوست نمایندش یا با رفقای کمیته هفته 2 روز هم با زنش در هتل پالاس نهار می خورد. البته در اوایل از رفتن به هتل پالاس ناراحت بود و حس می کرد که محیط زندگی بورژواها آبی نیست که او بتواند در آن شنا کند. اما بعد که فایده هر تکه از سرویس غذاخوری روی میز را درک کرد و به خصوص پس از آنکه با به کار بردن کارد و چنگال های جور و جور آنجا آشنا شد، حس کرد که نه، زیاد هم ناراحت کننده نیست و از آن وقت تا کنون به این مطلب می اندیشد که با سلاح بورژوازی باید به جنگ بورژواها رفت. و این بورژواهایی که خداداد خان به جنگ آنها رفته است، به خصوص در روزهایی که با دوست تازه نماینده شدهش غذا می خورد، سر میز آنها هستند و او را هم در شور و بحث امور سیاسی و غیر سیاسی خود شرکت می دهند. معمولاً ساعت 4 بعد از ظهر خداداد خان از هتل بیرون می آید. در این ساعت تازه کار حوزه ها و کنفرانس ها و کمیته ها شروع می شود. از این جلسه به آن کمیته و از آن به این کنفرانس و از آنجا به این شورای مشورتی و به این صورت تا ساعت 11 وقت خداداد خان به بحث و انتقاد و تصمیم می گذرد. آن وقت تازه موقع محافل فرهنگی و خانه فرهنگی و مجالس نیمه سیاسی و نیمه دوستانه است. اوقات روز خداداد خان به این طریق سپری می شود. برای روزهای تعطیل به اندازه کافی میتینگ و بازرسی و مصاحبه و ملاقاتهای بسیار خصوصی با محافل بسیار بالاتر هست. به هر صورت او هرگز فرصت این را نمی یابد که به خودش برسد یا مطالعه ای بکند یا چیزی بنویسد. ارباب مطبوعات و نویسندگان حتی به عنوان مبادله یا برای تقریض هم که شده، برای او که مدیر روزنامه‌ها و مجلات حزبی است، همیشه به اندازه کافی از آثار تازه خود را می‌فرستند و خود او هم گاه از محافل فرهنگی و خانه فرهنگی کتاب‌هایی می‌آورد. ولی مگر فرصت خواندن این همه کتاب و مجله و هفته‌نامه را می‌کند؟ از تمام 24 ساعت شبانه روز، خداداد خان فقط 8 ساعتش را در خانه است. و از این مدت 6 ساعتش رو هم حداقل باید بخوابد و در 2 ساعتی که صبح ها خانه است دیدیم که چقدر کار دارد. ولی با وجود همه اینها خداداد خان خیلی دلش میخواد قبل از اینکه از خانه بیرون بیاید یک ربع ساعتی هم مطالعه کند. ولی اغلب اوقات تنها کاری که میتواند بکند این است که از هر کتاب و مجله چه خارجی و چه فارسی اسم خصوصیات و فهرست مطالب آن را به خاطر بسپارد و اگر وقت بیشتری داشته باشد مقدمه آن را هم بخواند و زیر چند جمله‌اش را خط بکشد و بعد کتاب یا مجله را گرچه مهر خانه فرهنگی هم روی آن خورده باشد در یک قفسه کتابخانه‌اش که همه از این نوع کتاب‌ها و مجله هاست بگذارد. خوشبختی در اینجاست که خداداد خان حافظه قوی دارد و همین نگاه‌های سرسری او را با فعالیت‌های آکادمیک اروپا و آسیا به خصوص با ترقیات علمی و فرهنگی و ادبی ممالک نیمه اروپایی و نیمه آسیایی آشنا می‌کند. البته این را هم فراموش نمی‌کند که در هر محفل و مجلسی و در هر کنفرانسی از تازه‌های عالم هنر و ادبیات و حتی علوم چیزی بر زبان براند و اسم چند کتاب و نویسنده خارجی را ذکر بکند. مثلا در روزهایی که میان اروپایی‌ها و نیمه اروپایی‌ها بر سر مسئله ژنتیک بحث در گرفته بود، خداداد خان همیشه از آخرین نقطه نظرهای نیمه اروپایی‌ها اطلاع داشت و می‌دانست چگونه آراء اروپایی‌ها را در آن باره به دم انتقاد بگیرد. به خصوص چون رأی نیمه اروپایی‌ها درباره ژنتیسم دلایل تازه‌ای برای طرد گذشته و قطع رابطه با آن به دست خداداد خان میداد، در کنفرانس‌های کوتاهی که موقع کار یا سر میز نهار برای مخاطب‌های خود ایراد می‌کرد، فراموش نمی‌کرد که مطلب خود را مستند به این دلیل تازه هم مؤکد بکند. خداداد خان از بس مطالعه کرد و از بس کتاب‌های گوناگون دیده، اخیراً در فن مطالعه صاحب رأی هم شده است. عقیده دارد که هر کتابی چه علمی و چه ادبی و چه فلسفی مقداری مطالب صفحه پرکن دارد. زبردستی می‌خواهد تا انسان بتواند مطالب صفحه پرکن را تشخیص بدهد و از آن صرف نظر کند. خودش در مورد مطالعه این کار را می‌کند و کتاب‌هایی را که بیشتر مورد علاقه اوست و بیشتر از اسم‌ها و اشخاص تازه اسم می‌برد و یک ربع و نیم ساعت صبح برای مطالعه آنها کافی نیست، توی جیب می‌گذارد یا اگر بزرگ باشد لای روزنامه می‌پیچد و موقع کار یا سر میز نهار و یا در فاصله سخنرانی‌ها با همان روش به مطالعه آنها می‌پردازد. خداداد خان تنها اهل مطالعه نیست، اهل قلم نیز هست. گذشته از سرمقاله های روزنامه ارگان که بر روی مباحث محافل فرهنگی و خانه فرهنگی و مذاکرات مجالس نیمه سیاسی و نیمه دوستانه ترتیب داده می شود و راستی برخی از روزها مثل توپ در محافل سیاسی می ترکد، در هر شماره مجله ماهانه نیز مقالاتی درباره فن انتقاد یا رد بر پراگماتیسم برای تایید آن یا چند نکته درباره بهاویوریسم دارد. گاهی هم به عنوان تفنن داستانی می نویسد و یا شعری می سراید و حتی به یاد جوانی و سالهای قبل از زندان ترجمه هم می کند. البته نویسندگان تازه کار به اندازه کافی در اطراف روزنامه و مجله می پلکند که با کمال میل آثار نیمه تمام خداداد خان را تمام کنند و یا یادداشت‌هایی را که برای فلان سخنرانی برداشته بود بدل به یک مقاله سنگین برای درج در مجله ماهانه بکنند. البته درست است که خداداد خان همیشه یک مطلب را چند بار در سخنرانی‌ها، یکی دو بار در سرمقاله‌ها و بعد در کلاس کادر و دست آخر به صورت مقاله تئوریک مجله ماهانه در می آورد. ولی فراموش نباید کرد که تذکر و تکرار یک مطلب باید به صور مختلف باشد تا اثر خود را ببخشد. به خصوص اگر مطلب درباره قطع رابطه با گذشته باشد، درباره خراب کردن پل‌ها باشد. از اینها گذشته، خداداد خان یک بار هم کتاب نوشته است. البته تا وقت نگذشته است متذکر بشوم که رأی خداداد خان درباره فن مطالعه با کتاب خودش تطبیق نمی کند. استقبال عجیبی که در محافل حزبی از آن کتاب به عمل آمد، نشان داد که خداداد خان به هر صورت صاحب ذوق و استعدادی است که اگر هم اداره کننده مطبوعات حزبی نبود، باز کتابش خواندنی بود. به این طریق ملاحظه می کنید که فعالیت آکادمیک خداداد خان جامل اطراف است و او راستی حق دارد که نتواند در زندگی به خودش برسد و انتظار داشته باشد که زنش گره کراواتش را ببندد یا حقوقش را بیاورند در خانهش بدهند. خداداد خان پیش از این که به عضویت کمیته مرکزی انتخاب بشود، یکی دو سال هم در یک ایالت شمالی مسئول تشکیلات بوده. بعضی از دوستان او که نتوانستند موفقیت‌های او را داشته باشند، عقیده دارند که اگر او پیش از اینکه به محافل نیمه سیاسی و نیمه دوستانه پا باز کند، به کمیته مرکزی راه یافته است، مسلماً به این علت بوده که در آن یکی دو سال مقدمات کار خود را فراهم کرده بود و برای این استنتاج خود دلیل هم می‌آورند که مثلاً چرا او با وجود اینکه در اوایل به پوزیسیون کریتیک خود می‌بالیده، اجازه داده بود که فلان همکار حزبیش را به همین اتهام از آن ایالت شمالی اخراج کنند و یا چرا فلان مسئول تشکیلات دهقانان به دستور او از ایجاد اتحادیه در برخی از روستاها خودداری کرده بود و یا چرا در عکس‌هایی که از آن زمان او باقی است کلاه پوستی بلند به سر دارد و یا ششلول بسته است و یا با فلان قماندان بازو به بازو عکس انداخته است. البته به هیچ کدام از این ایرادها و انتقادهایی که آدم‌های منفی باف حزب می‌کنند نمیتوان اعتماد داشت. اما آنچه مسلم است این که دوست تازه نماینده شده خداداد خان که پیش او پسیکولوژی دهفول میخواند، مالک همان روستاهایی است که این شایعات دربارهشان سر زبان هاست. ولی حتی این حقیقت مسلم را هم نمیتوان به عهده خداداد خان دانست، چون ممکن است همان دوست او که یکی از روزنامه‌های محلی انتخاب شدنش را با کمک قماندان‌ها دانسته بود، شخصا باعث اخراج فلان عضو و جلوگیری از ایجاد اتحادیه دهقانان در فلان ناحیه شده باشد. و آنچه مسلم تر است این که تمام این شایعات در آینده او و در کاریر آینده او کوچکترین اثری نخواهد داشت. اما راستی درباره آینده خداداد خان، فراموش نباید کرد که چون خداداد خان یک آدم با پرنسیپ است، آینده خود را اصولاً با آینده حزب درآمیخته است و به این طریق هرگز از آینده خود دم نمی زند. یعنی برازنده او نیست. از یک رهبر بزرگ اجتماعی چیزی هم جز این انتظار نمی رود. درست است که او با گذشته ها بریده و چشم آینده دوخته، اما درباره آینده به همان چشم دوختن اکتفا می کند و هرگز چیزی از آنچه را که از دور می بیند بر زبان نمی آورد. یعنی در خور شأن او نیست. اما اطرافیان او و همه حزبی ها عقیده دارند که فردا وقتی نهضت به قدرت رسید، برای وزارت فرهنگ نه، باز هم در خور شأن او نیست. مثلا برای ریاست دانشگاه هیچ کس بهتر از او در میان سران نهضت پیدا نمی شود. البته خود او هم در گوش و کنار در این باره مطالبی شنیده است، ولی هرگز به روی خود نیاورده است. اما این را هم فراموش نکرده است که در ملاقات‌های با آن دوست تازه نماینده شدهش گاهی درباره مقررات دانشگاه و تعداد استادان آن و موسم انتخابات ریاست آن سوالاتی بکند و در میان کتاب‌هایی که اخیراً زینت بخش کتابخانه شخصی او شده، یک راهنمای دانشگاه هم هست به زبان فارسی و چند کتاب دیگر به یک زبان نیمه آسیایی و نیمه اروپایی که روی همه آنها کلمه اونیورسیتت را می‌شود خواند. البته درست است که خداداد خان به آینده چشم دوخته است، ولی اینطور نیست که فکر درباره این آینده او را از زندگی روز، از اجتماعی که در آن مسئولیت مهمی دارد و از رهبری مردم منصرف کند. فکر و ذکر او این است که هر روز بهتر از روز پیش مطبوعات حزبی را اداره کند، آدم‌های حزبی را تربیت کند، نهضت را قدم به قدم به جلو براند و هر چه بیشتر که ممکن است وسایلی برانگیزد تا هم خودش و هم دیگران از فولادهای آب دیده گرفته تا تازه کارها گذشته را به فراموشی بسپارند و به آینده بپیوندند و آینده چه بیاید چه نیاید برای او فرقی نمی کند، چون او حالا دیگر پشت به کوه قاف داده است. حالا دیگر زندگیش معنایی به خود گرفته است. حالا دیگر آب هرزی نیست که به مردابی فرو برود. حالا دیگر عضو فعال کمیته مرکزی شده است.